بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله سلام كله على أكرم الأنبياء والمرسلين. فوجب في الحكمة الحق التفاوت في الاستعدادات لمراتب الدرجات في القوة والسعة والصفاء والقدرة وثبت بموجب قضائه اللازم النافع السلام عليكم في قدره الحكم لوجود السعداء والأحياء جميعا. فإذا كان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهي ومقتضى ظهور اسم رباني فيكون لها غايات طبيعية ومنازل ذاتية والأمور الذاتية التي جبلت عليها الأشياء إذا وقع الوجود إليها يكون ملائمة لذيذة. بحث در این بود که برای جنت اهلی خدا قرار داده است و همچنین برای نار. اهل نار آیا عذاب از اونها منقطع می شود یا خیر محل اختلاف بود. فرمودن انقطاع عذاب پس از آنی که هر فردی به جزای اعمال خودش برسد از نظر بعضی از اهل کشف هیچ اشکالی ندارد، بلکه قائل به این انقطاع هم شده هم. در این حالی که از نار خارج نمی شود. بعدم به بیانات عبارات مختلفی مطلب را بیان فرمودند. در اینجا در ادامه کلام می‌فرمایند که اگر اهل معصیت که علقه و علاقه اونها به مراتب نازله وجود است نمی‌بود، امارت این عالم طبیعت که انزل مراتب عوالم وجودی است محقق نمی‌شد. به استشهاد به اون حدیث هم کردن که جعل معصیت آدم سببا لامارت العالم، ولذا میبینیم در اینجا غالب افراد، حالا اوهدی از افراد مؤمن هم هستن بله، ولی غالب اشخاص که اهل امارت این دنیا و جمع آوری و به هر حال غیر ذلک از امور این دنیا هستن نوعا اهل معصیت هم کاری به مبدا و معاد نسبت به خودشان ندارن. خب این حالا چیست؟ ریشه اینها در حقیقت برمیگرده به اون عین ثابتشان و مقتضای اسمی که حاکم بر اونهاست و اینا از امور اختیاری دیگه نیست. همون جوری که به هر حال اشیاء موجوده در این عالم یکی انسان شد، دیگری سایر انواع حیوان، برخی جماد و نبات و غیر ذالک، اینجا هم در این بحث باز این چی نیست که در اینجا اختیاری ندارد. نهایت نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که باید دقت بفرمایید که می‌فرمایند اینها بعد از آنی که در جهنم قرار گرفتن انس به اونجا چون داشتن در این نشأه، لذا این عذاب برای اونها یک امر عادی و طبیعی می‌شود که خروج از اون وضع برای اینها خودش باز رنج‌آور هست. همون مثالی که عرض کردم دیروز که اونهایی که مثلا با بازورات سر و کار دارن اگر از بازار اتر فروش ها رد بشن موجب عذاب است برای اونها و همچنین بالعکس. این تشبیهی است که کردن و همین جور هم هست. لذا اهل معصیت جوری که انس دارن اصلا با معاصی و طوری که اگر معصیت ازشان صادر نشود در عذاب هست، کما که برعکس اهل طاعت اگر یک روزی از طاعتشان کم بشود، از فرحال تلاوت قرآنشان کم میشود، از سایر عباداتشان که رنج میبرن، تأخیر در نمازشان بشود رنج میبرن، اونا در اون مسائل رنجورن و اینا در این لذا میفرماین این که سعدا و اشقیا در یک طبقه باشن خلاف مقتضای حکمت است و خداوند تبارک و تعالی این مراتب وجود را قرار داده است و برای هر مرتبه هم اهلی قرار داده است. لذا در بیان دیگر هم دارد که خلق تا اولائه لل جنه ولا اوبالی و خلق تا اولائه لل نار ولا اوبالی، جمعی خلق شدن در این معنا. فوجب فی الحکمت الحقه تفاوت فی الاستعدادات. در اصل خلقت که جبر دیگه کسی اختیاریش نبود از که این چی نافرد، یعنی به اختیار کسی انسان شد، ملک ملک شد، اختیاری نیست. نه جبر هست. چرا جبر هست؟ به اختیار کسی انسان نشد و به اختیار و خداوند تبارک و تعالی در این امور جزا قرار نداده نسبت به امور غیر اختیاری. جزا نسبت به اعمال انسان است و در اعمال انسان اختیار داره. دقت دارین؟ فوجب در حکمت حقه تفاوت در استعدادات. استعداد برخی برای به هر حال عوالم الویس و برخی هم در استعدادشون در عالم دنیا قرار دارن. لمراتب درجات، این استعدادات هر استعدادی برای مرتبه از درجات وجود است، تا اینکه عده‌ای هم اهل جنت ذاتن. خود جنت باز مراتب دارد، اینجور نیست که جنت هم یک مرتبه واحده باشد. عده اهل جنت افعال هست، برخی اهل جنت صفات هست و جمع قلیل اهل جنت ذات. در قوه و ضعف متفاوت هست و در صفا و کدورت متفاوت هست. لذا در بعض در یک در روایت وارد از اهل بیت سلام الله علیه من وارد شده است که الناس معادن که معادن زهد ول فزه. حالا تا آخر این روایت مفصله که همونجوری که معادن مختلف است و حالی که همه اونها از کره ارض به هر حال ظاهر می شود، انسان ها هم مانند معادن هست. بعضی معدن طلا هست، بعضی معدن نوره هست، بعضی فیروزه هست، بعضی معدن گچ و آهک هست. و ثبته به موجب قضاء الهی که حکم علم در مرتبه احدیت هست. قضاء قضاء لازم که نافذ است در قدر، چون اول قضاء هست و بعد قدر. قدر مقام اجمال هست و قدر در مقام تفصیل که مقام واحدیت هست. الحکم به وجود سعدا و اشقیا جمیعا. خداوند حکم تکوینی فرموده است در اونجا که اعیان ثابته اشقیا و سعدا همه را در اونجا جعل فرموده است و مطابق اون عین ثابت در مراتب ظهور در مراتب مادون ظاهر می شود. سعدا به صورت متناسب با اسماء حاکمه بر خودشان و اشقیا به صورت متناسب با اسماء حاکمه بر خودشان. جمیعا فاذا کان وجود کل طائفه به حسب قضاء الهی و مقتضای ظهور اسمی که رب اون مظهر است. هر کسی مظهر اسمی است که اون اسم رب اوست، که همه اینها برمیگردن به اسم جامع کلی الله تبارک و تعالی که الله سمت سیادت بر جمیع اسماء دارد. فیکون و بناءن علی هذا لها، یعنی برای اون طوائف طائفه غایاتی طبیعیه. لذا غایات طبیعیه ای دارن که باید به اون غایات طبیعیشان برسن. سعدا در جانبی و اشقیا در جانب دیگر و هر یک از اینها منازلی دارن، یا منازل علیینی است که اهل علیین در اون منازل وارد می شود، یا منازل در حقیقت سجینی است که اونها هم درکات است. برای جهنم هم درکات است، کمان که برای بهش درجات است، برای جهنم هم درکات است. اینجوری که همه در قعر جهنم باشد. و الامور الذاتیه التي جبلت عليها الاشیاء اذا وقع رجوع الیها. حالا چون اینا بر اساس اون اسم حاکم بر اونهاست و مقتضای قضا و قدر الهی است، لذا هر موجودی که به غایتی که برسد برای او التزاز آور است و لذتش برای به این است که برسد به اون غایت خودش. لذا میبینید شما در همین دنیا اشقیا وقتی در اون اوج شقاوت قرار گرفتن لذت میبرند. در هر مرتبه سلام میکنم در از مراتب شقاوت و خباثت که قرار میگیرن لذت میبرند. لذا از قتل و غارت و در حال سرکوبی و خونریزی و غیر ذالک التزاز میبرن و لذتی میبرن که قابل وصف برایشان نیست. وضع اونهاست. این دیگه مشاهده میشه در تاریخ دیگه. اذا وقع رجوع هر طایفه به اون غایات ذاتیه، غایات دیگه اختیاری نبوده است. چرا؟ چون این غایات بر اساس بدایات بوده است و بدایات چون از دایره قدرتشان خارج بوده است، غایات هم منتهی می شود به غایاتشان، هم همون بدایاتی است که از حیطه قدرتشان و اختیارشان خارج بوده است. یکون قطعا ملائم و لذیذ. شما ببینید حیوانات درنده از درندگی لذت میبرند، حیوانات مثلا پرنده از پرواز لذت میبرند، انسان هم همینجورند. بعضی درنده خوب هستند و اینکه این وضعی دارن که از درندگی لذت، بعضی اگه علیاذ بالله یک معصیت ازشون صادر بشود یا به یک نفر مثلا ایذایی برسانن، ممکن است مدت‌های مدیدی در همین امر ناراحت باشن، ولی یه عده مثل گوسفند سر میگره ولی هیچ ناراحتی ندارن. و این وقعت المفارقت عنها عمدن بعیدا، حالا ولو این که از اون غایات مدت زیادی بینشان و اون غایات فاصله بشود، ولی بالاخره به اون غایات خودشان میرسن که متناسب برای او هستن. سلام علیکم. و الحیلولت عن السکون الیها و الاستقرار لها زمانا مدیدا، و این که ولو این باز مفارقین اطوز، یعنی و این وقعت الحیلولت عن السکون الیها، آرامش اینها به رسیدن به اون غایات است، سکون و قرار اینها به اون رسیدن به غایات است. حالا ولی اینکه مدتی از زمان در این دو عالم طبیعت که هستن بین اونها و اون غایاتی که متناسب با اسماء حاکم بر اونها فاصله افتاده باشد، معذرت به غایات خودشان میرسند. کما اینکه حق تبارک و تعالی میفرمایند به حیل بینهم و بین ما یشتهون، اشتهای اونها چیست؟ در امور نفسانی است دیگه اشتها. اون اشتهای اونها که در حقیقت اموری است متناسب با سجین، بین اینها و اونها اگر مدتی فاصله بیفتد ولی بالاخره به همون غایات خودشان منتهی می شود. و الله تبارک و تعالی متجلم به جمیع الاسما فی جمیع المقامات، اسماء نا اسم، اگر اسم نافع هست اسم غارم هست، اسم زارم مظهر دارد، کما که اسم نافع مظهر دارد. مؤمنین اهل نفع به یک دیگر، اما فسق و فجر اهل ضرر رساندن به یک دیگر هست. اسم غال یکی از اسماء حق تعالی است که اسم غال است، دقت داریم. و مغل یذل من یشاء، این همه آیات که تصریح دارد به این که حق تبارک و تعالی یذل من یشاء و یهدی من یشاء، اسم هادی داریم و اسم مذل داریم. اهل اقوا و اقفال اینا مظاهر اسم غالن و مذل هستن. اهل ایمان اینا مظاهر که دارای حکمت عملی و علمی هر دو باشن، اینا مظهر اسم هادی هستن که هدایت میکنن انبیا و ورثه اونها که علما هستن، هدایت بشر در عهده اونهاست، اونا مظهر اسم هادی هستن. دقت کردیم؟ پس بنابراین اسماء حق تعالی در همه مراتب وجود مظاهری دارن، از جمله مظاهرش مظاهر اون اسماء اسمایی است که متناسب است اون مظاهر را با به سوق میدهد به طرف جهنم. فهو الرحمن الرحیم، از این طرف که رحمان است نسبت به همه و رحیم است نسبت به مؤمنین، اونهایی که رحمت خاصه که به کمال اونها به طرف حق سیر میدهد. و هو العزیز القهار، و در این حال حق تبارک و تعالی وال و مذلن هست، وار رو یا وار رو یا نافع، در دعای جوشن می کنیم دیگه، وار رو میاد برحال اسم وعزا، لذا موحد ضرر رو از حق تبارک و تعالی می بیند، نفع رو از حق می داند، ضرر رو از حق تعالی می داند. لذا ضرر رو در آیات مبارکات بیان شده است که از ناحیه خود انسان هست که اسماء زار، مظاهر اسماء زار متوجه انسان می شود و ضرر می رسانند. لذا در اون شعر می فرماید که چون نمی بینی که تیرانداز کیست، یعنی اونی که ضرر می رساند، لاجرم از تیر می نالی مدام، اما اگر ببیند تیرانداز کیست دیگه از تیر ناله ای نداره، می داره که برای تیرانداز هم خود حق وارد دارد. اونم باز یک جهتی دارد، اگر مؤمن باشد به خاطر جهتی است که مبتلا می شود و برمیگردد به، چون اون چی که از این اموری که غیر مناسب است با وضع مؤمن، اینا از جانب نفس اوست، ابتلاعاتی به هر حال پیدا می کند، غفلت برای بعضی حاصل می شود، از اون طرف به هر حال چوب هم دارد. و در حدیث است که لولا تذنبون لذهب بکن و جا به قوم یذنبون لاغفر لکم، یا در بیان دیگر در لولا تذنبون لخلقت خلقا لکی یذنبون فاغفر لهم، اسم غفار به این معنا باید مظهر پیدا بکنه، مظهر این است که باید زن واقع بشود تا غفاریت حق، کما اینکه چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند، گناه میکند، بعد میشیند دو دست سرش میزند، غفار تعالی او رو بیامرزد. به هر حال نظر توحیدی آقا فرق دارد و هضم این مطالب به این سادگی برای شخص خیلی آسان نیست. مادامی که انسان مبتلا باشد به وضع کثرت و برحال اثنینیت به معنای خاص خودش، این دیگه به این راه خیلی براحتی و آسانی نمیتونه اینا را هضم کند. و قال بعض المکاشفین، بیان خیلی لطیف است، یدخل اهل الدارین اهل الدارین فیهما سعدا به فضل الله و اهل النار به عدل الله. می‌فرمایند اهل هر دو دار، دار جنت و دار نار، هر دو داخل در جنت و نار می‌شوند، اما سعدا به فضل الله. چرا فضل آورد؟ برای خاطر اینکه اهل جنت هم چیزی از خودشان ندارن، اگر کار خوبم انجام دادن، اگر سراغ معارف رفتن، حول و قوه در همه این امور، چه در بعد حکمت نظر چه در بعد عمل، همه جهت مظهریت بود. ما مستقل در نظام وجود نداریم و خدا چیزی مستقلی نیافریده است. دقت فرمودین ها؟ بنابراین هر چی که وجود پیدا کرده است در حقیقت جز ظهور رحمت رحمانیه حق چیز دیگری نیست، ولذا ظاهر شی، ظهور شی هیچ استقلالی از اون ظاهر ندارد. لذا هو اول و آخر و ظاهر و باطن، منحصر از ظهور از او. پس بنابراین این ظهوری که موجود دارد به تبع ظهور حق است، که لولا ظهور حق هیچ ظاهری ما نداشتیم در عالم. پس اوست دیگه، اول آخر ظاهر باطن. لذا می فهمد به فضل خداست. اینجا متوجه، چون یبن آدم انت به سیئاتی که اولا منی و انا به حسناتی که اولا من، این به جهت این که جانب حسنات حق اولا هست، لذا حسنات را و از جمله ورود اهل جنت به جنت را باید به حق نسبت داد. لذا میفهمم به فضل خداست. به یک معنا این چنین، نمیخوام بگیم جبر هست، دقت کردین ها، ولی اینکه چون انت به انا به حسناتی که اولا من، لذا نسبت به حق میده که به فضل خدا. ادب هم همین به اختزار دارد و واقع هم همین است، چون جز حول و قوه الهی یه چیزی دیگری نبوده است. و اهل النار، بله هنوز واقعا اینا اهل النار در باب اعمال هست، چون بحث سعید و شقی و اینا که میاد، هنوز شخص در عالم، یعنی به مقتضای عالم کثرت داریم وقتی سخن میگیم، اینجوری که میگیم طایفه ای هستن مستحق جنت، طایفه هستن مستحق نار، ولی اون کسی که از همه اینها عبور کرده است و اهل الله شده است، نه جنتی میبیند نه اهل جنت، نه ناری میبیند نه اهل نار. چرا؟ چون داریم که بعضی از افراد بشر مانند ملائکه مهیمین هستند، همون گونه که ملائکه مهیمین در عالم مجردات، اونا اصلا خبر از خلق و مخلوق و بهشت و جهنم و هیچ چیزی چیزا ندارن، اونقدر مستقرق در یا در حقن که اصلا غافلن از این امور. البته نمیخوام بگم کمال هستا، این چنین بعض از افراد هم این چنینن که اینها به خاطر استقراق در حق تبارک و تعالی از همه این امور غافلن. پس سعدا که وارد جنت میشن آقا به فضل هست. چرا؟ چون اگه بگین اعمال انجام، حول و قوه در اون اعمال از کجا بوده؟ از خود چون که نبوده است، که حول و قوه به حول حق بوده است، قوه به قوه الهیه بوده است. پس بنابراین اون چی که در اختیار اینا بوده است به حسب مقتضای عالم کثرت به عنوان آریه بوده است، یه چیز مستقل و منعزل از حق تبارک و تعالی نبوده است. اما اهل نار وارد نار میشن، اونجا فضل، اونجا عدل هست. حالا میشه همون هم گفت به یک نوعی فضل هست، چون ظاهره من قبله العذاب و باطنه الرحمه. این که تعبیر عدل شده است به مقتضای ظاهر هست، که من قبله العذاب، یعنی من قبل اهل نار عذاب است. و ینزلون فیهما بالاعمال، این بحث جنت و نار مقتضای اعمال هست. و داخل می شوند سعدایی که اهل جنت اعمالند به جنت اعمال، و اشقیایی که بر اساس اعمالشان مقتضی این شده است که وارد نار بشوند در نار. و یخلدون فیهما بالنیات، اینجا بعضی اهل کشف اینجوری برای فهم خلود بر اساس اعمال نیست. چرا؟ چون نه اعمال بهشتی، حالا در باب بهشتیان خیلی راحت است چون بحث فضل است دیگه، مقتضای اعمالشان نیست در حقیقت. خب فضل حق که شامل حال اونها شده است، اون اعمال حسنه‌ای که مستوجب دخول در جنت می شود اونها رو وارد بهشت کرده است. حالا مخلط باشن میگه همون جوری که اون به اصطلاح اسبابی که کشنده از اونها رو به طرف خیرات بر اساس فضل بوده است، خب در خلود هم مقتضای فضل الهی باشد که فضل اقتضا کرده است اونها مخلط باشد. ولی در بخش نار مگه اینا چقدر عمل خلاف انجام دادن که بخوان الی الابد الی ما لا نهایت له در نار بمانند؟ دیروز عرض کردیم، لذا این بعض المکاشفین میفرماید این که اینها در نار میمانند مخلدن بر اساس نیاتشان است. چرا؟ چون اهل نار اگر الی ما لا نهایت له در دنیا میموندن و الی ما لا نهایت له اعمالی از اونها صادر میشد، قطعا اعمالشون به طرف همون شقاوت بود. این افرادی که مظاهر اسماء زار و امثال ذالک هستن مثل صدام و دیگر افراد، اگر الی ما لا نهایت له در دنیا بمانند، این صهیونیست ها به اصطلاح اینا اگه بمانند همین کارا رو انجام میدن دیگه، یه چیز دیگه ای که انجام نمیدن، این کار رو الی الابد. پس نیتشان این است که دائما و ابدا همین کار رو انجام. پس مقتضای نیتشان چون دوام و استمرار بر این اعمال سوء هست، لازم به مقتضای این نیت مخلد در نار میمانند. این نشان دهنده این است که به هر حال اون عذاب از باطن اینها صادر می شود و چون نیتشان و باطنشان بر این است، لذا اینها دائما در عذاب میمانند. این بیان بعض المکاشفین ایشان در صدد این است که به خاطر نظر خودشون آخره هم بعد از نقل این بیانات میفرمایند: فیأخذ العلم جزاء العقوبه موازیا لمده العمر فی الشرك فی الدنیا فاذا فرغ العمل. این بعض المکاشفین میفرمایند که این شخص مدتی که جزای اعمال دنیوی خودش را چشید، چون اعمالش محدود بود، حالا شما فرض کنید 1000 سال، 1,000,000 آدم پیش از عرض کردم دیروز به مقدار 1,000,000 خدا زنده کنه و او را چی به قتل برسانند، اون به هر حال مقتولین بیان یکی یکی اختصاص کنن از این شخص. خب بعد از آنی که تمام شد، موازی با مدت عمری که در شرک بود در دنیا، در ظلم بود در دنیا، در بت‌پرستی و هواپرستی بود در دنیا، این که تمام شد، فاضافر اقل عمدو جعل لهم نعیما فی الدار التي یخلدون فیها، در همون جهنم نعیمی برای اونها قرار داده می شود که اینها در همون جهنم مخلد می مانند، اما متنعم به نعمت می شود که رحمتی وسعت کل شیء، به حیثی که انهم لو دخلوا الجنه تعلموا لعدم موافقت تبع. البته از نار خارج نمیشن، چون وضع اینا عرض کردن مثل اونایی که سرپا رو با سرگین دارن، لذا وضعشان این است که با اشیاء متناسب با مقتضای طبیعت ثانیه خودشان هستن که از جهنم بیرون نمیان، که اگر از جهنم بیان بیرون داد فریادشون بلند است، خوشن که در اونجا بمانن، مثل کسانی ها که دلشان میخواد الی الابد در این دنیا بمانن. این علامت اهل جهنم است که در دنیا میخوان بمانن که به این فسق و فجورشان بیشتر ادامه بدن و بیشتر فسق از اونها صادر بشود، چون التزازشان به این هست. پس اینا در جهنم میمانن در این حالی که معذبن دیگه نمیباشن بعد از پایان اون دوره عذابشان. این التزاز لذت خیالی و وهمیه، چون از این عالم بیرون نیامده،
این لذت
دیگه متناسب با وضعشان است، دیگه عذاب نمیشن، این منظورشان. پس بعد یلتزون فیخذ العلم به مقدار مدت عمری که در شرک بودن در دنیا، معلوم شد که جزای شرک بدترین عقوبات هست. فاذا فرغ العمد اون مدت زمان تمام شد، جعل لهم حتی حالا نعیمی را در داری که یخلدون فیها، که مراد نار است، به حیث انهم لو دخلوا الجنه علی فرض محال تعلموا، چرا؟ لعدم موافقت طبعی که جبلوا علیه بر اون طبیعت خلق شدن به خلقت ثانیه، فهم یتلززون بما هم فیه من نار و زمهریر. اینا التزازشان به همون چیزهایی است که، چون اینا در حقیقت در این دنیا گرچه به صورت ظاهری صورت انسان بودن، اما بحث باطن مثل کرمه هایی هستن که در غازورات میلولن، دقت کردیم؟ چون این چنینن لذا به حسب فطرت ثانیشون اینجوری هستن، اما به حسب فطرت اولی دیگه مناسب نیست، چون فطرت اولی همه اینا بر توحید بوده است. خودشان این فطرت ثانیه رو برای خودشون درست کردن و لذا متصور میشوند که صورتی متناسب با این فطرت دومشان التزاز میبرن به اون چیزی که اونها در اون بودن که عبارت است از نار و زمهریر.
تعلم العدم این چی؟
چی ها؟ تعلم لعدم موافقت طبع، تعلم لعدم موافقت طبع الذی، چرا حالا تعلمو این علت است برای اون لعدم موافقت طبع الذی جبلو علی، این جبلو علی به طبیعت ثانیه مراد است ها، نه به طبیعت الاولا. و ما فیها من لزق الحیات و العقارب، از این لزق حیات و عقارب لذت میبرن، کما که اهل جنت به زلال و نور و برحال لس نیست، تمس حسان و به سهور این من الهور به اونها التزاز میبرن. لعن تباعه هم یک تزیزاره، طبیعت ثانیه که اینجوری شده است، اهل جنت از اون امور التزاز میبره، اهل نار از این. الا ترا الجعل الا طبیعت یتزرر رو به ریه الورد، این حیوان جوریست که از ریه ورد و بوی گل مشمعز می شود و فاصله می گیرد. و یلتز رو به نتن، به نتن که به نتن یعنی به اون بوی بد و ریه کری. و المحرور من الانسان یتعلم و به ریه المس، این یک نوع مرضی است که در انسان اگه مبتلا بشود بوی مش مشبع انبر او رو که زکام به اصطلاح اذیت می کند. فلذات تابعتون للملائم والآلام لعدمه، پس به طور کلی لذات متناسب با ملائم با فطرت انسان است. هر چیزی از ملائمات فطرت انسان باشد این لذیذ است، هرچی ملائم فطرتش نباشد لذیذ نیست. این فطرت اولیه نیست، فطرت ثانیه‌ای که افراد بر اساس اعمال او را ایجاد کردند. خب این اعمال متکرره که به صورت خلق در میاد در همین دنیا ما نمونهشو داریم میبینیم که در دنیا چطور افراد متناسب با اون فطرت دومشان التزام میبرن، یکی که دنبال هوا و هوس است، از این که همه در مقابل اون کرنش کنن لذت میبرن، دقت کردید ها، از این وضع لذت میبرن. برخلاف مؤمن اهل تواضع است نسبت به مؤمنین و در مقابل هر اگه تعریفش بکند ناراحت میشود. و الالام اصنایه عدم مناسبت با فطرت اونهاست، لذا علم این شخص این است که با این فطرت ثانیش کاری انجام بشود که بایش مناسب نباشد، لذا از این میرنجد. یک روز میگفتن بعض از این افرادی که خون ریزن قتل انجام ندن ناراحت بودن، یا گاهی غضبناک میشدن، میگفتن باید ببرن چند نفر که سر ببرن تا اونا آرامش پیدا کنن. و اینا داریم میبینیم در همین دنیا. این بیان هم از فتوحات بود. و نقل فی الفتوحات المکیه ان بعض اهل کفلت، نقل شده است در فتوحات از بعض مکاشفین وضع جنت و نار رو به این نقل. باز در فتوحات مکیه جناب ابن عربی فرماید ان بعض اهل کشف انه قال انهم یخرجون الی الجنه حتی لا یبقا فیها احد من الناس البته و یبقا ابوابها تستفق و ینبت فی قعرها الجرجیر و یخلق الله لها اهلا یملؤها. بعضی قائلن آقا اهل نار به صورت نوعی وجود دارند در نار، نه اینکه هر کسی که وارد نار شد الی الابد بماند، به این معنا که اهل نار افرادی که اهل جهنم وارد شدن، اینا هر کس متناسب به اون مقدار جنایاتی که انجام دادن از اونجا جزای اعمالشون میبینن، بعد اینا خارج میشوند، گروه بعدی میان، باز اونا خارج میشن، گروه بعدی میان، همینجور به تعاقبن. این را بعضی از مخاشفین بیان کردن و اینها از نار خارج میشن و وارد بهشت میشوند. بیان دیگری هم باز دارد که بعضی از افراد بشر این وضع را دارن. بنده از این افراد دیدم که اینا یک وضعی دارن بر اساس باز اسم حاکم برایشان که حتی نسبت به دشمنشان هم نمیخوان انتقام بگیرن، یک رحمت عجیبی دارد که اصلا بحث نار و اهل نار می شود وضعشان به هم می ریزد. این افراد هم هستن. حالا اگر مخلوقی در این وضع قرار گرفته باشد که مقتضای اسم مناسب با اون شخص هست، فکیفه به خالقه. لذا این که رحمت حق واسع بر تمام خلق است یک امر مسلمی است. حالا نقل میکردن، خدا رحمت کنه، استاد ما میفهمدن، مرحوم های دربندی رضوان الله تعالی علیه در کربلا میامدن قسم میدادن حضرت سید شهدا سلام الله علیه رو برای اینکه مبادا شفاعت شه میکنن. بودن چرا قسم میدی؟ میگو این رحمتی که من از حضرت سید شهدا سلام الله علیه دیدم، این رحمت اونقدر این رحمت سعه دارد که نگران اینه که شاید شامل شمر هم بشود. حالا مرحوم استاد میفرمودن دیگه جای نگرانی نداره، اگر خود بزرگوار بخواهد برحال از کسی بگذرد، کسی میتواند چیزی اعتراضی بکند؟ نه دیگه، برحال اونها. حالا وقتی رحمت حضرت سید شهدا رحمت واسعه است، همه موجودات را فرا گرفته است، خب بنابراین فکیفه به خالق حضرت سید شهدا سلام. لذا در حدیث هم هست که آخر من یشفع هو الله تبارک و تعالی. لذا یکی از اسماء حقه اسم شفیع است که شفاعت میکند و به هر حال رحمت این معنا را قائل است. بنده دارم نقل قول میکنم، آخر از لسان بنده چیزی نقل نکنید. و نقل فی الفتوحات المکیه بعض اهل کشف انه قال انهم یخرجون الى الجنه. البته این بیان اینجای مرحوم صدوم تعلیم با عبارتی که در اول این فصل بیان این به اشراق بیان فرمودن مناسب نیست. چرا؟ چون در اول اشراق فرمودن اتفاق همه هست از مکاشفین و علماء رسوم برای اینکه اهل نار از نار خارج نمی شوند. پس این نقل خلاف اون چیزیست که ادعای اجماعی که کرده بودن، مگر اینکه از باب اینکه بگیم همونجوری که در اصول این به هر حال مخالف اعتنایی به قولش نشود. اینها گفتن انهم یعنی اهل النار یخرجون الی الجنه، اینا خارج از جنت می شوند، حتی لا یبقا فیها احدون. مگر توجیه بکنیم به اینکه بگیم این جنتی که اینها خارج می شوند و وارد اون جنت می شوند جنت معهود نیست، بلکه مراد از این جنت در کلام این بعض المکاشفین این معنا باشد. آقا این اگه توجیه خواهد بخواهد بکنیم اینجوری بگیم، یعنی با در جای قرار می گیرن که متناسب با به اصطلاح وضع اونها باشد و ملائم با نفس اونها باشد. اگر جنت رو معنی ملائم با نفس معنا کنیم و نار را با ناملائم با نفس با نفس افراد، بنابراین معناش این نیست که یعنی اینا وارد در اون جنتی میشن که سعدا و مؤمنین وارد میشدن، و اساسا این خلاف نصوص وارده هست در شرایع الهی که اینها هرگز در اونجا قرار نمیگیرن و راه ندارن. حتی لا یبقا در نار احدی از ناس، البته تر ممکن اینا در مرتبه حیوانات باشن که اینا که وارد بهش نمیشون. یعنی فقط اینجور نیست که همه موجودات یا در جنت یا در نار، جای دیگری هم هست که نه جنت هست نه نار. حیوانات میگن در اونجا حشر میشن، در اونجا قرار. ممکن اینا در اونجاها قرار بگیرن چون در ردیف حیوانات هست. احد من الناس البته تن و یبقا ابوابها، و باقی میماند ابواب نار تستفق، یعنی یکی پس از دیگری بسته میشود. و ینبت فی قعر نار جرجیر، عرفای به اصطلاح هرزه خوش، علفهای هرز در اونجا قرار میگیرد و میروید. و یخلق الله لها اهلا یملؤها، خداوند تبارک تعالی باز اهلی را خلق میکند برای نار و پر میکند. که نوعی نا قائلا به این که اهل نار به صورت نوعی در اونجا قرار میگیرند نه به صورت فرد. ابدیت خلود در نار به صورت نوع بشر است، یعنی نار خالی از سکنه خلاصه هیچ وقت نیست، مسکن جمعی از افراد بشر همیشه خواهد بود. قال القيصري في شرحه للفصول واعلم ان من اكتهلت عينه بنور الحق، جناب قيصري در شرح فصوصی مطلب رو بیان کرده است، فرمود که ان من اكتهلت عينه بنور الحق، که بس اهل بصیرت شده باشد. يعلم ان العالم به اصله عباد الله، عالم همه عباد الله هست، و ليس لهم وجود و صفت و فعل الا بالله، وجود و صفت و فعلی از موجودات در عالم نیست الا اینکه بالله است. و حولهی و قوته واضح، و کلهم محتاجون الى رحمته، در حکمت متعالی اینا دیگه مبرهنن ثابت شده است. و هو الرحمن الرحیم، پس همه موجودات به رحمت رحمانی حق نیاز دارند، چون رحمت رحمانی حق است که موجب ظهور موجودات شده است. کما اینکه به رحمت رحیمی هم برای رسیدن به کمالشان
و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات ان لا يعذب احدا عذابا ابدا، میفهمه شأن حقیقتی که رحمت رحمانیه او همه موجودات را به ایجاد ظهور داده است این نیست که احدی را عذاب کند. و لیس ذلک المقدار من العذاب ایزن الا لعجل ایصالهم الى کمالهم المقدر. خب اگر این نیست پس نار را چرا آفرید؟ لوجتمع الناس على حب امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه لما خلقتون نار. این نارم برای این است که اینها صفا پیدا کنن، جلا پیدا بکنن، ناخالصی هاشون از بین برود تا قابلیت پیدا کنن برای رسیدن به رحمت مطلقه حق. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات، اون کسی که متصف به این صفات است بلکه مبدا این صفات است، ان لا يعذب احدا عذابا ابدا. و لیس این مقدار از عذابی که اهل نار میچشند الا لعجل ایصال اونها به کمالی که مقدر است برای اونها، کما یذاب الذهب والفضه بالنار و لعجل الخلاص مما یکدره و ينقص عياره، تا خال ناخالصی های طلا را از بین ببرند و اون چیزی که موجب عیار او را کم بکند اونا را از بین ببرند. فهو متضمن لعین لطف کما قیل، میفرماید این چنین شخصی که اکتهلت عینه به نور الحق، در حقیقت عین لطف او عین لطف حق را میبیند که حق تبارک و تعالی بر اساس این معنا موجودات را آفریده است. اصل نقدش لطف و داد و بخشش است، قهر بر وی چون غباری است قش است. این غبار امر عارضی است برحال. و تعذیبکم عذبون و سخطکم روا، این بر اساس عذب است که تعذیب می فرماید و سخط او در حقیقت باطنش رضا هست. و قطعکم از این طرف اگر ظاهر قطع می بینید این عین وصل است. و جورکم عدل، اون چرا که شما به عنوان جور میبینید این عین عدل است. و ذکر بعض المحققین من اهل الكهف ان من الاحوال التي فطر الخلق عليها هو ان لا يعبدوا الا الله. بعض اهل محققین هم از اهل الكهف فرمودن که مراد صدرالدین قونوی است که از احوالی که خلق مفتور بر او شده اند یک از احوال این است که الله یعبدو خلق الا حق تبارک و تعالی را. پس همه در جستجوی حقند و طالب حقند، در مصداق به خطا می روند. پس ما طالب غیر حق در نظام وجود نداریم. لذا اون بیانی که مرحوم امام رضا الله علیه فرمودند که همه طالب حقند، حتی اصحاب قدرت هم دنبال قدرت مطلقه هستند و قدرت مطلقه حق تبارک و تعالی هست. سلطنت مطلقه را میخوان، سلطنت مطلقه از حق تبارک و تعالی است. حاکم حقیقی علل اطلاق حق تبارک و تعالی است. لذا هر کس طالب حکومت است در حقیقت طالب حق تبارک و تعالی است و هکذا. ثروت میخوان، اون کسی که لله میراث السماوات والارض، پس اینا هم دنبال حقند ولی حق مطلق را در ثروت دنیا دیدند. پس بنابراین آتش همه رفع نمیشود الا به این که به حق برسند، ولی کن در مظاهر خطا کرده. قال الله تبارک و تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا الله و هذه عبادت ذاتیتون، که تخلف ندارد ولیکن کفر و ایمان در عبادت دوم است. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله و محمد.